بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها مربوط به رویدادهای ایران و جهان در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم مسعود ملک اشاره‌ای کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا تعهد کرد به مبارزه برای آزادی در بلاروس کمک کند. جورج بوش روز سه‌شنبه در همایش کشورهای عضو ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در ریگا پایتخت لتونی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس یا روسیه سفید به خاطر سرکوب در این کشور مورد انتقاد قرار داد و تعهد کرد به مردم بلاروس در مبارزه در راه آزادی کمک کند. آقای بوش گفت چشم‌انداز یک اروپای برخوردار از آزادی و صلح مردم بلاروس را نیز در بر می‌گیرد و ما در مبارزه مردم بلاروس برای آزادی در کنار آنها ایستاده ایم. یاب دهوبسکیفر دبیرکل ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز سه‌شنبه پیشاپیش همایش کشورهای عضو ناتو در ریگا بر ضرورت موفقیت ناتو در عملیات نظامیش در افغانستان و دیگر نقاط جهان تاکید کرد. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان روز سه‌شنبه در آستانه ورود به ترکیه در فرودگاه آنکارا مورد استقبال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه قرار گرفت. پاپ پیش از ورود به آنکارا هدف از سفرش به ترکیه را گفتگو، برادری و تعهد در راستای ادراک میان فرهنگ‌ها و مصالحه در این زمینه توصیف کرد. یک ایستگاه بازرسی مرزی در مرز سوریه با لبنان مورد حمله انتحاری قرار گرفت. گزارش‌ها به نقل از مقام‌های سوری حاکیس عمر عبدالله رهبر 28 ساله گروه شبه نظامی اسلامگرای توحید و جهاد روز سه‌شنبه در پی تلاش ناموفق برای عبور غیرقانونی از مرز سوریه به لبنان خود را منفجر کرد و سبب زخمی شدن دو نگهبان مرزی سوری شد. و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در استونی بحث مربوط به وقوع جنگ داخلی در عراق را رد کرد. آقای بوش گفت بمب‌گذاری‌های اخیر در عراق بخشی از طرح 9 ماهه حمله‌های القاعده با هدف تحریک خشونت‌های فرقه‌ای در عراق بوده است.
با تشکر از مسعود ملک ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. پریچهر فرزام نگاهی دارد به کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهوری آمریکا در استونی. تارا عاطفی از نشست کشورهای آفریقایی جنوبی آمریکای جنوبی آفریقا گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم. نازی عظیما در رابطه با آنچه در ایران به سیدی مستهجن مشهور شده با یک جامعه شناس و یک حقوقدان گفتگو کرده است. و گزارش های شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در نشست سازمان پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو به اروپا سفر کرده است، قبل از رفتن به ریگا در کشور لتونی یا لاتویا محل تشکیل نشست از کشور استونی دیدار کرده است. رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز سه‌شنبه 28 نوامبر در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهوری استونی شرکت و در آن به مسائل مهم خاورمیانه از جمله ایران و عراق اشاره کرد. پریچهر فرزام گزارشی دارد در این باره.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با توماس هندریک الویس رئیس جمهوری استونی شرکت کرد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. ابتدا رئیس جمهوری استونی در رابطه با دیدار همتای آمریکاییش از استونی گفت یکی از پیام‌های مهم امروز ما پیام آزادی به سایر کشورهای مثل خود ما بود که راه خود را در جهت آزادی و دموکراسی انتخاب کرده‌اند. راهی که با فشار هیچ همسایه‌ای تغییر جهت نخواهد داد. رئیس جمهوری استونی سپس به کشورهای همسایه گرجستان، اوکراین و همچنین کشورهای بالکان اشاره کرد و گفت ما از این کشورها حمایت می‌کنیم. ما برای اینکه افغانستان از امنیت بیشتری برخوردار باشد تردیدی از خود نشان نخواهیم داد. جایی که سربازان استونی در جهت حمایت از شهروندان افغان در آنجا خدمت می‌کنند. رئیس جمهوری استونی همچنین درباره نقش سازمان پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی ناتو گفت مهمترین عملیات خارجی ناتو در دوران پس از جنگ سرد بزرگترین چالش دوران پس از جنگ است. رئیس جمهوری آمریکا به نوبه خود گفت من افتخار می‌کنم که نخستین رئیس جمهوری هستم که در زمان خدمت خود از استونی بازدید می‌کند. استونی یک متحد نزدیک آمریکا است. ما درباره مسائل مختلف با یکدیگر مذاکره کردیم، درباره آزادی و صلح. کشور استونی یک متحد قوی آمریکا در جنگ با تروریسم است و من درک رئیس جمهوری را از اینکه لازم است در برابر دولت‌های خودکام مقاومت کرد تحسین می‌کنم. اهالی استونی بخشی از نیروهای ناتو هستند که به تأمین امنیت بین‌المللی در مناطق خطرناکی که افراطگرایان طالبان در پی کنترل آن هستند کمک می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا سپس درباره عراق گفت وجود یک دموکراسی در قلب خاورمیانه بخش مهمی از شکست افراطگرایان و خودکامگان است که نمی‌توانند پدیدار شدن دموکراسی را پذیرا شوند. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به اینکه آیا مذاکرات مستقیم بین آمریکا و ایران و سوریه می تواند جلوی خشونت ها را بگیرد گفت
Iraq is a sovereign nation which is conducting its own foreign policy. They're having talks with their neighbors. And if that's what they think they ought to do, that's fine.
عراق کشوری است برخوردار از حاکمیت ملی که خود سیاست خارجیش را تعیین می کند. آنها با همسایگانشان مذاکره می کنند و اگر آنها فکر می کنند این کاری است که می خواهند انجام دهند اشکالی ندارد. من امیدوارم که این گفتگوها به نتیجه ای برسد.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خیش گفت
One result that Iraq would like to see is for the Iranians to leave them alone. If Iran is going to be involved in their country, they ought to be involved in a constructive way, encouraging peace. That is the message that the Iranians have.
یک نتیجه‌ای که عراق می‌خواهد از این گفتگوها به دست بیاورد آن است که ایران آن کشور را به حال خود بگذارد. اگر ایران بخواهد در این کشور خود را به گونه‌ای درگیر کند، باید درگیریش به صورت سازنده‌ای باشد و برقراری صلح را تشویق کند. این پیامی است که عراقی‌ها به ایرانی‌ها خواهند داد.
رئیس جمهوری آمریکا سپس در رابطه با گفتگو میان آمریکا و ایران گفت:
And if they would like to be at the table discussing this issue with the United States, I have made it abundantly clear how they can do so. And that is verifiably suspend the enrichment program. And then we'll be happy to...
و اگر آنها میخواهند بر سر میز مذاکره نشسته و درباره این مسئله با ایالات متحده به گفتگو بنشینند، من این مسئله را کاملا روشن کردم که چگونه میتوانند این امر را انجام دهند و آن تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم است به صورتی که قابل تایید باشد.
رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت در آن صورت ما خوشحال خواهیم شد که با ایرانی ها مذاکره کنیم. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خیش گفت
One of the concerns that I have about the Iranian regime is their desire to develop a nuclear weapon and you ought to be concerned about it too. The idea of this regime having a nuclear weapon by which they could blackmail the world.
یکی از نگرانی هایی که من درباره رژیم ایران دارم تمایل آنها به تولید سلاح اتمی است و شما هم درباره آن نگران هستید. ایده این رژیم برای داشتن سلاح اتمی که به وسیله آن بتواند از جهان حق و سکوت بگیرد از سوی کشورهای آزاد قابل قبول نیست.
رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت به همین جهت است که ما از طریق سازمان ملل متحد فعالیت می‌کنیم تا یک پیام روشن را، پیامی را که سه کشور اروپایی و ایالات متحده، روسیه و چین می‌دهند، به آنها، به ایرانی‌ها برسانیم. اینکه خواست آنان برای داشتن بمب اتمی برای ما قابل قبول نیست. رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار از استونی به ریگا پایتخت لیتوانی یا لاتویا خواهد رفت تا در نشست سازمان پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی ناتو شرکت کند.
پرچر فرزام از کنفرانس مشترک مطبوعاتی رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری استونی گزارش می‌داد. سران بیش از 60 کشور جهان از فردا چهارشنبه در اولین نشست کشورهای آمریکای جنوبی آفریقا شرکت می‌کنند. این نشست در ابوجا پایتخت نیجریه برگزار می‌شود. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
گفتگو در مورد همکاری‌های بین دو قاره موضوع اصلی مذاکرات در نیجریه است. این در حالی است که کشورهای آمریکای لاتین مانند ونزوئلا و برزیل سخت در تلاشند تا به جایگاه بزرگتری در این قاره دست یابند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا شمار سفارتخانه‌های این کشور را در قاره آفریقا از ژانویه سال 2005 تا به امروز به دو برابر افزایش داده است. همچنین لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل که اخیراً نیز میزبان نشستی سه‌جانبه با حضور تامبو امبکی رئیس جمهوری آفریقای جنوبی و منموهن سینگ رئیس جمهوری هند بوده، از زمان به قدرت رسیدن تا کنون 5 بار به آفریقا سفر کرده است. همکاری‌های تجاری بازرگانی دو جانبه میان برزیل و آفریقا از سال 2003 دو برابر شده. نیجریه نیز اعلام کرده است که حجم مبادلات بازرگانی این کشور با برزیل در سال گذشته بالغ بر 4,900,000,000 دلار بوده. آکرودولو اولابانجی، سخنگوی برگزار کنندگان نشست آمریکای جنوبی آفریقا، در مورد دستور کار نشست چنین می‌گوید:
The main issues that are likely to be discussed will include areas such as
مسائل اصلی که احتمالاً مورد بحث قرار می‌گیرند شامل حوزه‌های نظیر سرمایه‌گذاری، انرژی، منابع طبیعی و نظایر آنهاست و در مجموع همکاری. این نشستی ابتدایی است تا ببینیم چگونه قرارهای گذاشته شده بین دو قاره را میتوان استوار کرد. من فکر می‌کنم شرکت کنندگان مسئله صلح و امنیت، دموکراسی و همکاری‌های کشاورزی و نظایر آن را بررسی کنند.
آقای اولابانجی همچنین گفت که رهبران آفریقایی شرکت کننده در نشست روز پنجشنبه را به بحث پیرامون مسئله بحران دارفور اختصاص دادند.
یک مسئله بسیار مهم که سبب عمده نگرانی های رؤسای جمهوری کشورهای آفریقایی است، مسئله بحران در دارفور سودان است که پس از پایان نشست، یعنی روز پنجشنبه، در مورد آن گفتگو می شود و در این گفتگو فقط رهبران آفریقایی شرکت دارند.
برگزار کنندگان کنفرانس میگویند که 900 نماینده از 53 کشور آفریقایی و 12 کشور آمریکای جنوبی در این کنفرانس شرکت دارند. چنانچه تحلیلگران میگویند آفریقا که سالیان طولانی مورد غفلت دیگر کشورهای جهان بوده، اینک توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است. چین و اتحادیه اروپایی در حال گسترش روابط خود با کشورهای آفریقایی هستند.
سران بیش از 60 کشور جهان از روز چهارشنبه در اولین نشست کشورهای آمریکای جنوبی آفریقا شرکت می کنند. تارا عاطفی گزارش می داد. ساعت 9:12.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
واسلاف سسلج، یکی از مقام‌های سابق صربستان، از شرکت در دادگاه رسیدگی به اتهام جنایت‌های جنگی‌اش سرباز زده است. آقای سسلج 2 هفته است که به اعتصاب قضا دست زده. لورن کامیتی از خبرنگاران صدای آمریکا از آمستردام گزارشی در این باره فرستاده است که برگردان چکیده آن را از هومن سیسان می‌شنویم.
صندلی متهم خالی بود، ولی دادگاه بدون حضور آقای سسلج به کار خود ادامه داد. یک مقام دادگاه به قاضی گفت که واسلاف سسلج قصد شرکت در دادگاه امروز را ندارد و همچنان از خوردن غذا و داروهایش امتناع می کند و در طی هفته گذشته ضعیف‌تر شده است. با توجه به اینکه وضعیت آقای سسلج ناشی از تصمیم شخصی اوست، رئیس دادگاه آلفونس اوری خواستار ادامه دادگاه شد. آقای اوری علی‌رغم تلاش آقای سسلج برای عدم شرکت در دادگاه، وکیلی را به طور دائم مسئول پرونده او کرده است. آقای اوری میگوید:
دادگاه تشخیص داده است که دفاع متهم از خود از تاریخ 20 اکتبر 2006 به طور قابل توجهی در جریان برگزاری دادگاه اختلال ایجاد کرده است.
واسلاف سسلج 4 سال پیش تسلیم دادگاه شد و البته عهد کرده بود که دادگاهش را از میان ببرد. او مکررن در روند پرونده خود اخلال ایجاد کرده است. او خواسته است که دفاعیات پرونده را خود بر عهده گیرد و به طور مکرر در روند دادگاهش اخلال ایجاد کرده است. او سعی کرده که مشاورانی از جمله پسرش که حائز شرایط تعیین شده توسط دادگاه نیستند را برای خود برگزیند. او تقاضای میلیون‌ها یورو برای مشاورانش کرده است، از مطالعه اسناد الکترونیکی سرباز زده و به قاضی اصرار کرده که به جای پوشیدن لباسی که به گفته او شبیه روپوش تفتیش عقاید است، از لباس معمولی استفاده کند. منتقدان میگویند رفتار آقای سسلج به عنوان کاندیدای حزب تندروی صربستان در انتخابات آتی میتواند مفید باشد، اما وکلای دادگاه میگویند که رفتار او به قدری عجیب و غریب است که از وی تصویر یک جنایتکار جنگی را میدهد. هیلگار اورتز رتزلاف، یکی از وکلای پرونده، از آقای سسلج به عنوان یک شخصیت باجذبه با سیاست‌های به شدت ملی‌گرایانه یاد می‌کند که از یک صربستان یک دست با توسل به سیاست‌های خشونت‌آمیز حمایت می‌کند.
واسلاف سسلج یک سیاستمدار بوده و هست، یک مرد تحصیل کرده، استاد دانشگاه، باهوش، یک سرب ملی‌گرای افراطی، استاد بازی‌های سیاسی همراه با خطابه‌های وطن پرستانه.
واسلاف سسلج متهم به استخدام و کمک مالی به گروه‌های شبه نظامی سرب و ارتکاب جرائم متعدد شامل کشتار 255 غیر سرب در سالهای اولیه جنگ است. او همچنین متهم است که از خشونت‌ها در سخنرانی‌هایش حمایت کرده است. وکلای پرونده از صحبت‌های آقای سسلج بر علیه او استفاده کردند. از جمله این صحبت‌ها شهادت او در دادگاه ملسوویچ، دوست سابق آقای سسلج و رئیس جمهور سابق یوگسلاوی است. ملسوویچ در اوائل سال جاری در زندان درگذشت. آقای سسلج فرصت خواهد داشت که در دادگاه سخن گوید، اما اینکه آیا او از این فرصت استفاده کند موضوعی است که هنوز روشن نیست.
واسلاف سسلج از شرکت در دادگاه رسیدگی به اتهام‌های جنگی سرباز زده است. هومن سیسان گزارش می‌داد. ساعت 9:16 دقیقه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در هفته‌های اخیر پیام‌های نگران کننده‌ای از پناهجویان ایرانی از شهر وان ترکیه و دیگر مناطق اروپا می‌رسد که عموماً نشان از بازگرداندن پناهجویان ایرانی به ایران دارد. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، می‌گوید بر اساس نامه‌های رسیده از پناهجویانی که به ایران بازگردانده شده‌اند، در بسیاری از موارد پناهجویان بازگردانده شده با انواع مجازات‌ها و گاهی اعدام روبرو شده‌اند. مهرانگیزه کار:
پناهجویان ایرانی از سراسر کشور خبر می‌دهند که وضعیت آنها نسبت به سال‌های گذشته بدتر شده است و حتی کسانی که با فرار از زندان به برخی کشورها پناه برده اند اینک در خطر آن قرار گرفته اند تا به کشور مبدأ بازگردانده بشوند و احتمالاً سرنوشت بدی انتظارشان را می کشد. این پناهجویان در خطر از کلیه سازمان‌های حقوق بشری و بین المللی خواهان کمک در رابطه با اخراجشان به کشور مبدأ می باشند. آنچه مسلم است بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر متون حقوق بشری و بر پایه کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگی و پروتکل مربوط به وضع پناهندگان، افراد انسانی حق دارند وقتی در خطر قرار می‌گیرند کشور خود را ترک گویند و با استفاده از قوانین ناظر بر پناهندگی در دیگر کشورها محل اقامت خود را تغییر بدهند. کشورهایی که قوانین و مقرراتشان چنان است که اجازه می‌دهد پناهجویان در کشور آنها پناه بگیرند، نمی توانند به سهولت و آسانی پناهجویان را به کشورهای مبدأ آنها بازگردانند، به خصوص اگر تجربیات تلخی در این خصوص وجود داشته باشد و مثلا مشخص بشود که برخی از افرادی که پیشتر به کشور مبدأ بازگردانده شده اند حتی متحمل اعدام گردیدند. به طور کلی وضعیت پناهجویان ایرانی از بعد از دوران اصلاحات در ایران در کشورهای اروپایی مخصوصاً به وخامت گرایید و این کشورها با استفاده از وضعیت خاصی که در ایران اتفاق افتاد همواره تأکید کردند دیگر ضرورتی برای ایرانیان وجود ندارد تا به کشورهای دیگر پناهنده بشوند. کشورهای اروپایی توجه نکردند که با وجود 8 سال دوران اصلاحات کمترین تغییری در قوانین کشور برای نزدیک شدن این قوانین به قوانین دموکراتیک به وجود نیامده و کسانی که در خطر قرار گرفته اند به مناسبت وجود اصلاحات در کشور در امان نبودند. بنابراین با توجه به نامه‌های فراوانی که از سوی پناهجویان ارسال می‌شود، ضروری به نظر می‌رسد سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی نسبت به پناهجویان ایرانی که به طور جدی در خطر بازگشت به کشور مبدأ قرار گرفته اند توجه بنمایند و راه حل‌هایی برای آنکه این افراد بتوانند در کشورهای دیگری زندگی کنند پیدا کنند.
مهرانگیز کار میگوید وضعیت پناهجویان ایرانی از بعد از اصلاحات در ایران در کشورهای اروپایی به وخامت گرایده است. ساعت 9:21 به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در آخرین گزارش ها از ماجرای پر سر و صدایی که از آن با نام سیدی مستحچن یاد میشود، معاون دادستان تهران گفته است که ادعای بازیگر فیلم نرگس در مصاحبه با روزنامه گاردین بررسی میشود و او باید به آنها پاسخ دهد. زهرا ابراهیمی بازیگر فیلم نرگس که اخیراً ویدیوی مستحچنی از او منتشر شده که به نوشته گاردین تیراژ آن از 100,000 نسخه گذشته و به نرگس 2 معروف شده، به روزنامه انگلیسی گاردین گفته است نامزد سابقش برای تخریب موقعیت حرفه‌ای او این سیدی را با استفاده از تکنیک‌های استودیویی تهیه و در تیراژ وسیع منتشر کرده است. این فرد که گفته می‌شود معاون کارگردان معروف بوده است و پس از این اقدام به ارمنستان گریخته بود، اکنون در بازداشت مقام‌های دادگستری تهران است. پیش از این دادستان کل کشور و دادستان تهران این اقدام را فساد فلعرض تشخیص داده و برای 7 تن از دستاندرکاران چنین اقدامهایی درخواست اعدام کرده بودند. نزیه عظیما در گفتگو با یک جامعه شناس و یک حقوقدان به بررسی ابعاد مختلف این رویداد پرداخته است.
هیچکی نگفت یه دختره تنها تو این شهر شلو بین نگاه خرزه مردم سر تا پا درو.
انتشار و فروش عکس ها و فیلم های از زندگی خصوصی مردم در ایران پدیده ایست تازه که بازار آن هرچند غیر قانونی بسیار داغ است. دکتر سعید پیوندی جامعه شناس با تاکید بر آنکه کنجکاوی در زندگی خصوصی افراد امری معمول است، عمومی کردن تجربه های خصوصی را از دستاوردهای شیوه های جدید ارتباطات می داند.
پدیده جدید ارتباطات در سطح دنیا است و یه مقداری مردمی شدن ارتباطات از در سطح دنیا در همه کشورهایی که به اینترنت به طور وسیع وارد شده. این بازگشت یه نوعی به امر خصوصی و عمومی کردن این امور و این تجربه ها خیلی مده و خیلی هم ازش استقبال میشه. مثلا حتی کسانی زندگی روزمره خودشون نشون میدن مثل نوع رابطه جدیدی با حوزه خصوصی زندگی.
تحلیلگر اجتماعی میگوید ممنوعیت ها و محرومیت های اجتماعی میتواند کنجکاوی را به وسواس بیمارگونه بدل کند، چنان که ممنوعیت های جنسیتی در ایران وسواس سکس به وجود آورده است.
بررسی که انجام شده بر روی برنامه‌های اینترنتی نشون میده که کسایی که در ایران استفاده میکنن از اینترنت در دنیا سوم یا چهارمین کشوری هستن که کلمه سکس را برای جستجو به کار میبرن، و این نشون میده تا چه حد ممنوعیت ها و تلاش برای اینکه مردم در جریان مسائلی که امروز مسائل خیلی عادی و پیش پا افتاده حتی مسائل جنسی قرار نگیرن، نتیجهش میشه این رفتاری که در جامعه ما دیده میشه. جامعه ما در حقیقت دو تا زندگی داره، زندگی روزمینی که همه میبینن و زندگی زیرزمینی که نباید دیده بشه ولی همه مردم اون رو زندگی میکنن. یعنی یه جامعه یه چیزای ممنوعی داره و مردمش هم با کنجکاوی بیمارگونه ای گاهی دنبال این مسائل میرن.
این به گفته جامعه شناسان بیماری اجتماعی زمانی به بحرانی حاد بدل شد که سیدی غیر اخلاقی منتشر شد که گفته میشد زهرا ابراهیمی بازیگر تلویزیون در آن شرکت دارد. دادستان کل کشور این امر را از مقوله فساد فی الارض دانست و دادستان تهران سعید مرتضوی برای 7 تن از متهمان توزیع و تهیه این سیدی ها درخواست مجازات اعدام کرد. محمد حسین آقاسی حقوقدان میگوید انتشار تصاویر خصوصی مردم نه از مقوله فساد فی الارض است و نه مجازات اعدام در پی دارد.
فساد فی الارض برای کسانی هستش که ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی امنیت مردم میکنن، اونم با دست بردن به اسلحه. به طور قطع و یقین مجازات کسی که این کارو کرده اعدام نخواهد بود. جرم هم مشمول تعریف فساد فی الارض نیست و مجازات هم حد اکثرش 1 سال حبس به اضافه یا 600,000 تومان جزای نقدی و یا 74,000 به شلاق.
آقای آقاسی این پدیده را جرمی جدید میداند که برای آن باید مجازاتی جدید اندیشید.
توزیع سی دی از خلوت مردم جرم جدیدی هست. این قانون که الان وجود داره مربوط به تجارت سی دی ها و یا تصاویری هست که توزیع میشه، اما اون چه که الان واقع شده برای تجارت نبوده، احتمالاً برای حد کیفیت یک انسانی بوده و قانون جدیدی براش تدوین و تصویب بشه.
جرم یا بیماری، این پدیده هر چه باشد، سخنان مسئولان قوه قضاییه حکایت از عزم قاطع حاکمیت در مقابله با آن دارد. اما تحلیلگر اجتماعی بر نقش خود حکومت به گونه مهمترین عامل و مشوق بروز این بیماری در جامعه تاکید دارد.
وقتی خود یه حکومتی به طور دائم به خودش اجازه میده در تمام عرصه‌های خصوصی مردم دخالت بکنه، در جشنی دارن، یه مراسمی دارن، در نوع لباس پوشیدنشون، در نوع آرایششون، در همه این چیزا دخالت بکنه، فرهنگ بیمارگونه دخالت و کنجکاوی در امور دیگران یه چیز عمومی تبدیل میشه و مردم این چیز بد رو از حکومتشون یاد میگیرن. اگه اینا اضافه بکنیم به اون فرهنگ سنتی خودمون، تبدیل میشه به رفتارهایی که در جامعه ایران رشد کرده در سالهای اخیر و نظیرش رو در مورد چیزی که اسمش سیده های مستهجن هست ما میتونیم ببینیم.
زهرا ابراهیمی حضور خود را در این سیدی به شدت تکذیب کرده است. همکنون افکار عمومی رأی بر مظلومیت او داده است و در حمایت از آنچه ناموس او شمرده شده تصنیفی هم به بازار آمده است. چرا کاری کردیم خودش بره به پابوس من؟ چطوری دلمون اومد با آب روی یک دخت؟ به نظر آقای آقاسی حتی اگر حضور خانم ابراهیمی در این سیدی به اثبات برسد، جرم یا گناه او میتواند تنها نداشتن رابطه زوجیت باشد.
این خانم که در این برنامه حیثیتش از بین رفته قربانی جرمی هستش که واقع شده. قانون در مورد چنین فردی مجازاتی اعمال نخواهد کرد. در اسلام هم معمولا این موارد به این شکل چرا برخورد میشه که نباید گناهی رخ داده باشه مگر اینکه رابطه زوجیت وجود نداشته باشه. به هر حال شاکی این پرونده علاوه بر دادستان شخص این خانم هم خواهد بود.
اما فعالان حقوق زن به این پدیده از نگاهی دیگر نیز می‌نگرند. شخصیت زن این فیلم زهرا ابراهیمی باشد یا نباشد، حکومت و جامعه به او چون قربانی یا فریب خورده می‌نگرد و طرف مذکر را فریبکاری ستمگر می‌داند که مجرمانه به سرزمینی دیگر گریخته است. فعالان حقوق زن می‌پرسند این ظالم و مظلوم سازی از مرد و زن آیا خود نشانه نگاه مرد سالار و جنسیتی حکومت و جامعه به پدیده جنسیت نیست؟ با انصاف و واقع بین حاضر واسه یه دفاع میگم به اونایی که واسه باقی حرف کشتن شک نکن تا همین حالا سیدی رو بشکن.
با گزارش نزی عظیما مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نیز به پایان می رسد. اما پیش از خداحافظی اشاره‌ای دارم به عنوان چند خبر مهم. رئیس جمهوری آمریکا تعهد کرد به مبارزه برای آزادی در بلاروس کمک کند. دبیر کل ناتو خواهان اعزام نیروهای بیشتر این سازمان به افغانستان شد. پاپ بندیکت 16 وارد آنکارا شد. یک ایستگاه بازرسی مرزی در مرز سوریه با لبنان مورد حمله انتحاری قرار گرفت. جورج بوش بحث مربوط به جنگ داخلی در عراق را رد کرد. نمایندگان چین، کره شمالی و آمریکا برای تصمیم گیری درباره مذاکرات ششگانه به با کره شمالی دیدار کردند و کوفی انان هشدار داد عراق در آستانه جنگ داخلی است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌برم. از شما در